أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله راجع به این هست که اگر این حیوانی که وحشی بود بعد اهلی شد، مثل اون آهو، فرزندی به دنیا آورد، مرحوم آقای خویی فرموده قطعا این صید بر این فرزندش صادق نیست، این فرزندش ولد و سیده، لا تقتل و سید شاملش نمیشه. در مقابل این فرمایش های خویی گفته میشه که خب اتق قتل الدواب به کله ها شاملش میشه، فقط در بر محرم حلال شده ذبح نهر ابل، ذبح بقر و شات و دجاج. تو هیچ روایتی پیدا نمیشه کرد که یجوز و ذبح الحیوان الاهلی علی المحرم تا به اطلاقش تمسک کنیم. این فرزند این آهو که عنوان سید بر او صادق نیست، خب عنوان قتل و دواب که صادق است بر قتل او. ولیس من الدواب بالثلاث ولیس دجاجا، صحیحه‌ای که صحیح معاویه بن عمار میگفت که اذا احرمت اتق قتل الدواب بکلها شاملش میشه. مرحوم آی خویی در جواب فرموده که درسته، قبول داریم اتق قتل الدواب به کلا شاملش میشه، ولیکن صحیحه حریص تخصیص زده این اتق قتل الدواب به کلها را، گفته کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز للمحرم ذبحه فی الحل والحرم. ما نسبت به محل در حرم حساب باید بکنیم. هل یجوز له ذبح ولد هذا ولد السید الذي ليس بسید، فرزند این آهو ذبحش بر محل در حرم جائز هست یا جائز نیست؟ خب ما دلیل بر منع نداریم، اونی که بر در حرم حرام است سید است. اتق قتل الدواب راجب احرامه، راجب حرم که نیست، در حرم صید حرامه، اینم که صید نیست. پس میشه موضوع برای ماجاز للمحل ذبحه فی الحرم. کبرای سیاریز میگه کل ماجاز ذبحه فی الحرم للمحل جاز ذبحه للمحرم فی الحل والحرم. بر محل در حرم صید جایز نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که یه وقت نگید که این صحیحه حریز عنوان مشیر کل ما جاز للمحل ذبحه فی الحرم جاز ذبحه للمحرم، عنوان مشیر به همین ذبح بقر و غنم و نهر ابل و دجاج و ذبح دجاج، اگه بنا باشه این عنوان مشیر باشه، خب ذکر این کبرا لغو عرفن. یک کبرایی درست کنن کل ما جاوز للمحل ذبحه فی الحرم جاوز للمحرم ذبحه فی الحل والحرم، دیگه نمیخواد به مردم بگید یجوز للمحرم ذبح البقره والغنم و دجاج، و نهر الابل تموم شد رفت. این که بیایید به جای این عناوین تفصیلی یک عنوان کبروی موضوع حکم قرار بدید، این کسری است در اینکه این عنوان اختصاص نداره به این چند ایوان اهلی. این فرمایش آی خویی به نظرم میرسه فرمایش قابل قبولی باشه، منتها باید اینو توضیح بدیم که ما در مورد محل در حرم دلیل تعبدی نداریم. یجوز له ذبح ولد هاز الذبی الذی صار اهلیا، عدم الدلیل، نه دلیل بر حلیه. عدم الدلیل که شد نیاز داریم به اصل عملی، قاعده حل. قاعده حل موضوع رو باید احراز کنه، و الا ما وجدانن که نمیدانیم که هل یجوز للمحل ذبح ولد هاز الذب فی الحرم املا. بله، دلیل حرمت سید در حرم شاملش نمیشه، اما این که کافی نیست، باید به اصل عملی رجوع کنیم. عموم نداریم که کل شیء یجوز للمحل فی الحرم خرج منه السید، همچه عمومی نداریم. پس ما نیاز به اصل عملی داریم. وقتی نیاز به اصل عملی داشتیم، وقت مبنای آی صدر اینجا میاد که میگفت در شبهه مصداقیه کل ما جاز از ابحول المحل فی الحرم جاز از ابحول المحرم، در این شبهه مصداقیه ما باید به عموم اتق قتلت دواب به کله ها رجوع کنیم. چرا؟ چون ایشون معتقده که هر کجا شبهه مصداقیه مخصص منفصل در عام فی حد ذاته شبهه حکمیه بود، یعنی رافع شک ما باید شارع باشه، ولو شبه مصداقی مخصص منفصله، اما فی حد نفسه شبه حکمی است. ایشون میگفت در این موارد مرجع عموم عامه و دیگه نوبت به قاعده حل نمیرسه با وجود عموم عام. شبیه همونی که عرض میکردیم کل بیع صحیح دلیل آمده منفصلا گفته که لا یصح البیع فی وقت نداء الى صلاة الجمعة الواجبه. شک داریم در اصل غیبت روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نه، شبهه مصداقیه مخصص منفصل ماست بیع وقتا ندال صلات الجمعه فی عصر الغیبه، ولی کی میخواد شک ما رو برطرف کنه غیر شاره؟ شاره باید بگه در اصل غیبت نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، فی حد ذاته شبهه حکمی است. ایشون میگه در این موارد به آن باید رجوع کنیم. خب اگه به آن باید رجوع کنیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. منتها ما در اصول گفتیم این مبنا درست نیست. چرا؟ برای اینکه درست ظاهر عام مثل همون کل بیع صحیح اینه که در مقام تطبیق بر افراد هست، هر بیعی صحیحه ولو بیع وقت نداء لصلاة الجمعه فی عصر الغیبه، ولی با اون مخصص منفصل ما قرینه اقوا پیدا کردیم که مولا مسئولیت تطبیق را از خطاب عام برداشته و به عهده خود متلفین گذاشته. چرا؟ برای اینکه عرف میاد بین این خطاب مخصص و عام جمع میکنه، میفهمه که مولا گفته کل بیع صحیح الا البیع فی وقت النداء الى صلاة الجمعة الواجبه، اینو میفهمه. بعد اینو که فهمید، خب دیگه تطبیق این کبرا بر موارد صغرا میشه به عهده مکلف. در صورتی ما ظهور عام رو در تطبیق کبرا بر مصادیق حفظ می کردیم که مخصص لفظی به عنوان کبرای کلیه نداشته باشیم، مخصص لفظی به عنوان کبرای کلیه که اذا کانت صلاة الجمعه واجبتن فیبطل البیع وقتا ندا الیها، این کبرای کلیه رو مولا خطابی قرار داد به ما متوجه کرد. این ظهورش اینه که مسئولیت تطبیق رو از دوش خطاب عام برداشت، انداخ به گردن مکلفین. بله مکلفین در تشخیص موضوع این خطاب خاص نیاز دارن به هدایت شارع، ولی دیگه مسئولیت به عهده خطاب عام نیست. موکول کرد مولا تطبیق تمام الغرض را بر خود مکلف و از عهده خطاب عام این مسئولیت رو ظاهرش اینه برداشته. این متفاهم عرفیست و لذا ما معتقدیم هیچ ظهور معتبری نداره کل بیع صحیح بعد از ورود اون خطاب مخصص که میگه کل ما وجبت صلاة الجمعه یبطل البیع حالها، دیگه با وجود او هیچ ظهور عرفی نداره که اون خطاب عام میخواد بگه در روز جمعه در عصر غیبت بیع صحیح هست ولو در وقت نماز جمعه، همچون ظهوری که باقی بماند به عنوان یک ظهور معتبر دیگه در عام باقی نخواهد ماند و لذا به عام نمیشه رجوع کرد، رجوع میکنیم به اصل عملی. در اینجا هم همینطوره، ما دیگه به اطلاق قطع دوا به کلها نمیتونیم رجوع کنیم در شبهه مصداقیه ماجاز للمحل ذبحه فی الحرم، فرزند این آهویی که اهلی شده است، رجوع میکنیم به قاعده حل اگر باشه چون شبهه حکمی است مشکلی ندارد میتونیم رجوع کنیم، ببخشید چون شبهه حکمی است قاعده حل رو به نظر مشهور میتونیم جاری کنیم، به نظر مشهور، ولی به نظر ما جریان قاعده حل در شبهات حکمیه صحیح نیست، به نظر مشهور مشکلی نداریم، ولی به نظر ما هم قاعده حل جاری نیست در این شبهه موضوعیه، اما به آن که رجوع نمی کنیم، رجوع میکنیم به یه اصل عملی دیگر. اصل عملی دیگر عبارت است از اصل حکمی، اصل براءت از حرمت ذبح این فرزند آهو توسط محرم. تو وقتی شبهه مصداقیه ماجاز للمحل ذبحه فی الحرم شد به عام نتونستیم رجوع بکنیم، خب مورد اصل عملی میشه دیگه. قاعده حل در اینجا جاری نیست، خب اصل براءت به عنوان اصل حکمی در این شبهه مصداقیه میتونیم جاری کنیم دیگه، میگیم آقا شک داریم که محرم که الان میخواد ذبح کنه این فرزند آهویی را که سار اهلیان، آیا حرام است یا حلال است، بخواییم به عموم اتق قتلت دواب به کله ها رجوع کنیم توسط با هم در شبهه مصداقی مخصص منفصله. نوبت به اصل عملی که رسید، خب اصل براءت از حرمت قتل او جاری میشه، ولو ما قاعده حل را به عنوان اصل موضوعی اینجا دیگه نتونستیم جاری کنیم، اما نوبت به اصل براءت میرسه. اونهایی که قاعده حل را قبول دارن در اینجا، خب میگن قاعده حل جاری میکنیم، اول ثابت میکنیم یحل للمحل ذبح هذا فی الحرم، موضوع کل ما جاز ذبح المحل له فی الحرم جاز ذبح المحرم له فی الحل و الحرم ثابت می شود. اصالتون اینجا نقش اصل موضوعی را ایفا می کند، ما چون شبه حکمی هست اینو قبول نداریم، ولی اصل موضوعی حالا جاری نشه مصیبت که نیست که. اصل براءت رو در خود حکم جاری میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط مشکل اینه که گفته میشه آقا شما همینجوری این سعیه حریز سعیه حریز میکنید، یک فکری کنید که این سعیه حریز معارض داره. معارضش چیه؟ گفته میشه که آقا روایتی داریم از ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه لا یذبح فی الحرم الا الابل والبقر والغنم والدجاج. صحیح حریز گفته شد که مفادش اینه که ذبح در حرم اختصاص به این مذکورات نداره. آی خوی اینجور فرمود، چون اگر برمود فقط این شتر و گاو و گوسفند و مرغ رو حلال میکرد بقیه حرام میشد، دیگه نیازی به ذکر کبرا نبود. خب صحیح حدیث پس مفادش اینه که غیر از این چند حیوانم ذبحشون حلاله بر محل در حرم. خب این روایت ابی بصیر معارضه. اون تعبیر ذبح رو نمی کنه، عقرب رو که ذبح نمی کنه. این او قتله، این ارادکه فقتله. اونها در حیوانات موزی مثل سبا، مار، عقرب اگر کاری ندارن با ما، ما هم کاری باشون نداریم. اگر کار دارن این ارادکه فقتله. نخیر حالا اونا رو بررسی میکنیم. این اراده که فقتل هم ببینید اشکال اینه، اگر بگید این صحیحه حریز کسری هست، مثال خویی که میگه در این که اختصاص نداره حلیت ذبح محل در حرم به این چند قسم، چون اگر مختص بود علیت به این چند قسم دیگه تعبیر به کبرای کل ما جاز ذبحول المحل فی الحرم تعبیر عرفی نبود. اگه این باشه میشه معارض با این روایت ابی بصیر که میگه لا یذبح فی الحرم الا الابل والبقر والغنم والدجاج. اگر میگه نه اشکال نداره، خب وقت حمل مطلق بر مقید میشه، میشه کل ما جاز ذبحول للمحل فی الحرم یک مطلقی که صریح نیست مطلق هست و گفته میشه روایت ابی بصیر اختصاص میده این روایت حریز را به خصوص ابل و بقر و غنم و دجاج. به هر حال گفته میشه که روایت ابی بصیر مانع هست از تمسک به صحیحه حریز در غیر ابل و بقر و غنم و دجاج، اما للمعارضه اگر سیارید قابل تخصیص به این چند قسم نباشد، یا به تخصیص فی صحیحت حریز اگر سیارید قابل تخصیص باشد به این چند قسم. اشکال اینه. بعد گفته میشه که خب روایت ابی بصیر با صحیح حریز اگر تعارض کنن تساقط کنن دیگه شما مخصصی برای اتق قتل دواب به کلها نخواهید داشت در غیر شتر و گاو و گوسفند و دجاج، مقیدی نخواهید داشت، مخصصی نخواهید داشت نسبت به این عموم اذا احرم تفتق قتل دواب به کلها. اصل در حرم و در حال احرام. حالا در حرم اگر ادله تعارض کنند رجوع میکنیم به اصل براءت، ولی در احرام اگر روایت حریز و روایت ابی بصیر تعارض کردن رجوع به اصل براءت نمیتونیم بکنیم از حرمت قتل، رجوع باید بکنیم به این عموم اتق قتل دواب به کله ها که در حال احرام هست. این محصل اشکال. مرحوم آقای خویی آمده فرموده که این روایت ابی بصیر در سند سهل بن زیاد و این ضعیف. بعد فرموده بله ما به سند صحیح در صد فقیه مشابه این روایت رو پیدا کردیم. میگه لای ان ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام لا یذبح فی الحرم الا الابل والبقر والغنم والدجاج. خب این روایت به سند صحیح پیدا شد، اما باز عمل نمی کنیم به این روایت. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه صاحب وسائل که نقل میکنه این متن حدیث را از فقیه، میگه که صدوق در فقیه گفت یذبح فی الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج. اینجور میگه صاحب وسائل. میگه روش شیخ قریب به این مضمون. یک روایتی شیخ داره صحیح هم هست که یذبح فی الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج. بعد میگه ورو از صدوق و فلفقی مثلهو. پس صاحب وسائل این متن حدیث رو لا یذبح فی الحرم لا یذبح فی الحرم الا الابل نقل نکرده، صاحب وسائل نقل کرده یذبح فی الحرم الابل. بله ما نسخه‌ای پیدا نکردیم مطابق با نسخه صاحب وسائل، ولی بالاخره یا دیگه نسخه فقیه معلوم نیست چیه، شاید نسخه صاحب وسائل درست باشه، یا اینه که اگر حرف ما رو قبول کنید که آی خویی باشه، اصلا سند صاحب وسائل سند معتبره، ما سند نداریم به این کتاب فقیه یا کتابای دیگر، ما از باب اطمینان عمل میکنیم به این نسخه کتب اربعه. با وجود نقل صاحب وسائل اطمینان سلب میشه، اما نقل صاحب وسائل طریق معتبر خودشون سند صحیح داره به کتاب من لا یزور الفقیه. یا نقل صاحب وسائل حجتون تعبدیتون، یا لااقل این است که ثابت نیست اون نسخه که ما در من لا یزور الفقیه دیدیم که لا یذبح فی الحرم الا الابل. هیچ صاحب وسائل از صدوق در فقیه. از تهذیب نقل میکنه یذبح فی الحرم الابل، من میگه وروا الرب از صدوق فی الفقیه مثله. خب پس مسئله حل شد. این سند این کلا این حدیث صدوق در فقیه سندش صحیح است ولی متنش ثابت نیست. بعد آقای خویی میگه که اگر ما اغماز کنیم از این مطلبمون، بگیم یقینا صاحب وسائل اشتباه کرده، چون همه نسخی که در دست ما هست از فقیه همین لا یذبح فی الحرم الا الابل هست، صاحب مسائل چشمش خوب ندیده، لا رو ندیده، الا رو ندیده، همینجوری حدیث رو از ولای از دور فقی نقل کرده، برفض اینجوری باشه. خب نقل صدوق میشه چی؟ اگه صاحب مسائل اشتباه کرده باشه، نقل صدوق میشه که لا یذبح فی الحرم الا الابل. خب این نقل مخالف نقل شیخ طوسیه. شیخ طوسی همین روایت رو نقل کرده، در تهذیب میگه ان ابن مسکان ان ابی بصیر یذبح فی الحرم الابل. نقل صدوق با نقل شیخ طوسی تعارض میکنن. نگید شیخ صدوق ازبته نقلش مقدم میشه، ازبت بودن موجب ترجیح نیست، از بد بودن و اوثق بودن و اینا موجب ترجیح خبر اینو متعارضه نیست. نقل کلینی هم هست که لا تذبح فی مکه الا الابل و البقر و الغنم و الدجاج. خب باشه، اونم کی میگه نقل کلینی و صدوق هر دو از بطن این حجت نقل شیخ طوسی حجت نیست؟ ما از مرجعات باب تعارض از بطیت رو نخوندیم که باشه، از بطیت به هیچ درد نمیخوره. حالا درست نیست بگم از بد بودن مرجع نیست، یه وقت اطمینان پیدا میکنیم به خطا غیر از بد، یه وقت نه شک داریم، وقتی شک داریم از بد بودن مرجع نیست. خب نقل صدوق و نقل شیخ طوسی تعارضا تساقطا، و اینم عرض کنم اون نقل کلینی، نقل کلینی سندش همون سهل ابن زیاده، این حدیث رو نقل نکرده که عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر، همون سند سهل ابن زیاد رو نقل کرده که اون که گفتم ایشون سندش ضعیف میمونه. تعارض نقل صدوق با نقل شیخ طوسی در تهذیب تعارض و تساقط صحیحه حریز میشه بلا معارض. آقای خویی فرموده مثل این که این هم حرف ما هم قبول نمیخواید بکنید، بازم ما یک جواب دیگه ای بهتون میدیم. جواب دیگه اینه که ایشون فرموده که اصلا اگر روایت صدوق تنها بود روایت شیخ در تهذیب نبود، معارض برای روایت صدوق پیدا نمیکردیم. ما نمیتونیم بهش عقد کنیم، مقطوع البطلانه، چون مخالفه کبرایی است که ما از نصوص استفاده کردیم که کل ما جاز از ابهول المحل فی الحرم جاز از ابهول المحرم فی الحل و الحرم. این کبرا از نصوص استفاده شده، برفض نقل صدوق بلا معارض باشد مقطوع البطلانه، چون خلاف این کبرایی است که از نصوص استفاده شده. خب پس با وسائل مختلف و با لطائف الحیل ما این صحیحه حریز رو بلا معارضش کردیم، روایت صدوق از کار افتاد. صحیحه حریز وقتی بلا معارض شد همون بیان قبلی میاد که ما با قاعده هل ثابت میکنیم ذبح این ولد ذبی ولد آهو که اهلی شده است حلال است للمحل فی الحرم فیجوز و ذبحه للمحرم فی الحل و الحرم، یا لااقل رجوع کنیم به اصل حکمی که اصل براءته. این فرمایشات آقای خویی بعضیاش درسته بعضیاش نادرسته، اما اونی که اون آخر بحث فرمود که اگه روایت منحصر باشه به نقل صدوق باز قابل عقل نیست، مقطوع البطلانه. چرا مقطوع البطلانه؟ چرا؟ مگر این کبرایی که مجاز از ابهول المحل فلانه مقطوع الصحه است؟ اینم یه خبر ظنی صحیح حریز برش قائم شده. چجور شد شما این کبرا رو قطعی الصحه میگیرید و روایت صدوق رو قطعی البطلان میکنید؟ هیچ کدام قطعی البطلان یا قطعی الصحه نیست، دو تا خبر ظنیه، اگه نوبت به تعارضشون برسه تساقط میکنه. کبرا منصوصه در نصوص ظنیه، روایت صدوق هم منصوصه به دلیل معتبر، دو تا دلیل معتبر تعارض میکنه دیگه، چرا یکی رو بر دیگری تقدیم بکنی؟ چجور شد در این تعارض یکی شد مقطوع البطلان یکی شد مقطوع الصحه؟ المستفاد من النصوص ما رو میترسونید. خب المستفاد من صحیحه حریزه دیگه، چند تا نسته بگید ببینید دیگه، صحیحه حریزه دیگه، قطعی و صدور نیست، نصوص مستفیضه نیست. نگاه کنی نصوص قطعیه که نیست، نص معتبره. حالا برفرض نسبت تباین باشه، و الا اگر نسبت عموم خصوص مطلق باشه و کل ما جاز از ابهول المحل فی الحرم قابل تقیید باشه به خصوص ابل و غنم و بقر و دجاج، که هیچی اصلا دیگه اطلاق و تقیید تعارض و تباینی نیست. برفرض تباین باشه چه ترجیحی داره که ما بگیم نقل صدوق قطعی البطلان است؟ اما خب آخرش میشه تباین، این قابل تخصیص نیست. آقای خوی فرمود سریعه عریض، خب قابل تخصیص نیست، تعارض میشه. چرا اینو مقدم میکنید و این قطعی و صدوره؟ اما اونی که فرمودید که اگه تعارض بکنه نقل صدوق با نقل شیخ طوسی، یکی گفته لا یجوز و فلحرم الا ذبح الابل، این گفته یجوز و فلحرم ذبح الابل، و چون یک حدیث هست احتمال نمیدیم که نقل هر دو درست بشه، بالاخره یک حدیث یا لا یجوزه یا یجوز دیگه، پس قطعا یا شیخ طوسی اشتباه کرده یا شیخ صدوق. خب شما فرمودید که خب تعارض میکنه نقل شیخ طوسی و نقل صدوق، رجوع میکنیم به صحیح حدیث. این با مبانی آیخوی جور نمیاد، یه خودش بحث مهمیه در اصول. اجازه بدید کبرای این بحث رو بگم. گاهی مثلا شیخ طوسی در تهذیب یه حدیثی رو نقل میکنه، میگه اذا نش الاسیر و غلا حرامه، اگر اسیر دچار نشیش و غلایان بشود حرام می شود. برای اینکه دقیق بگم فرضی نگیم، شیخ طوسی داره ان زریح ان ابی عبدالله علیه السلام اذا نشل اسیر او غلا حرامه، اینجور نقل کرد، که معناش اینه که احد الامرین کافیست برای حرمت اسیر نبی، یا نشیش یا غلیه. خب این نقل شیخ طوسی در تحصیل. مرحوم صاحب وسائل و علامه مجلسی اختلاف دارن در نقل کافی. علامه مجلسی میگه در کافی هست که اذا نشل اسیر و غلا حرامه. صاحب وسائل میگه در کافی از ازار نشل اسیر او غلا حرامه. صاحب وسائل میگه او غلا، یعنی احد الامرین کافیست در حرمت. صاحب بهار میگه ازار نشل اسیر و غلا هست حدیث کافی، یعنی هر دو باید با محقق بشود تا حرام بشود اسیر. این بحث مطرح میشه که آیا میشه بگیم معارض نقل شیخ طوسی در تهذیب نقل کافیه؟ نقل کافی هم ثابت نشده. نقل شیخ طوسی در تهذیب از اذا نشل اسیر او غلا حرام، اگر کافی نقل کرده باشه و غلا حرامه میشه معارض نقل شیخ طوسی در تهذیب. ولی اختلاف هست در نقل کافی. فلم یثبت نقل الکافی لهذا الحدیث به سند معتبر به نحو یخالف نقل تهذیب فیکون نقل التهذیب حجتا بلا معارض، چون نقل کافی نسبت به این حدیث ثابت نشد چطوره، اختلاف شد بین شیخ صاحب وسائل و علامه مجلسی در نقل کافی، فلم یثبت نقل کافی، فلم یثبت معارض لنقل شیخ فی التهذیب، فیکون نقل شیخ فی التهذیب حجتا بلا معارض. سند خوبه، قطعا یک حدیث دیگه، زریح محاربی عن ابی عبدالله یک حدیث. نه نه، شیخ طوسی در تهذیب روشن داره نقل میکنه، نسخ همه متفقن، صاحب وسائل هم از تهذیب که نقل میکنه یک جور نقل میکنه. اذا نش الاسیر او غلا حرومه، نقل کافی میخواد معارض باشه با نقل شیخ طوسی در تهذیب، که نقل کافی ثابت نیست لتعارض علامه مجلسی و صاحب وسائل در نقل کافی. این یک نظر. در مقابل این نظر گفته میشه که نه آقا، همه با هم تعارض میکنن. نقل صاحب بهار از کافی که میگه اذا نشل اسیر و غلا حرامه، این دو تا معارض داره. یکی معارضش نقل صاحب وسائل از کافی که گفته او غلا، یکی هم نقل شیخ طوسیه در تهذیب. همه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ظاهر کلام آقای خویی و صریح کلام آقای سعد این قول دومه. چرا؟ میگم برای که دلیل حجیت نمیتونه همه رو بگیره. میشه دلیل حجیت هم نقل صاحب بهار رو بگیره نسبت به کافی که اذا نشل اسیر و غلا حرامه، هم دلیل حجیت نقل شیخ طوسی در تهذیب رو بگیره که اذا نشل اسیر او غلا حرامه. نمیشه، امتناع داره دلیل حجیت هر دو رو بگیره. وقتی امتناع داره دلیل حجیت هر دو رو بگیره، ترجیح یکی بر دیگری بلا مرجعه. خب طبق این مبنای دوم در مانحلفی هم همین گفته میشه دیم. یک حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که راویش ابی بصیره. حالا اون حدیث نمیدونیم تزبه فی الحرم الابل هست یا لا تزبه فی الحرم الا الابل. نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق نسبت به این حدیث و هم معارضه. آیا این باعث میشه که ما بگیم نقل حدیث ابی بصیر لم یثبت لنا لاختلاف شیخ طوسی و صدوق فی نقلهی، فیکون حدیث و حریز حجتا بلا معارض؟ این قول اول بود، ولی آقای خویی ظاهرش اینه که قول دوم اختیار کرده، یا مرموم هست صدیحا قول دوم اختیار میگن نه، دلیل حجیت نمیتونه اطراف رو بگیره، اطراف معارضه رو بگیره. نمیتونه دلیل حجیت هم صحیحه حریز رو بگیره، هم نقل شیخ صدوق را بگیرد که لا تزبه فی الحرم الا الابل. پس نقل صدوق دو تا معارض داره، یک معارضش صحیحه حریزه، چون دلیل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره، یکی رو بگیره دونه دیگری ترجیح بلا مرجعه. یک معارض دیگر نقل صدوق نقل شیخ طوسیه، پس نقل شیخ صدوق رو فقط معارض نگیرید با نقل شیخ طوسی، بس صحیح عریض اونجا به ریش این دوتا نقل بخنده بگه خب ما راحت شدیم، ما طرف معارضه نیستیم. نه صحیح عریض، کجا فرار میکنی؟ تو هم وسط این دعوایی، تو هم به معارضه ساقط میشی طبق قول دوم، چون دلیل حجیت نمیتونه هر سه طرف رو بگیره. و نقل شیخ صدوق دو تا معارض داره، یکی صحیح حدیث نمیشه هر دو حجت بشن، یکی هم نقل شیخ طوسی. پس چرا اومدید نقل شیخ طوسی و نقل صدوق رو گفتید که با هم می جنگن ساقط میشن از حجیت، ولی نقل صحیح حدیث میشه حجتون بلا معارض؟ نباشه دلیل. ببینید ما اجازه بدید قول دوم ببینید چیه، استدلال نمیخوام برا من بکنید، ما میخوایم بگیم این فرمایش آخویی با نظری که ظاهر کلام ایشون هست که میگم در کجاست و سریع کلام های سر سازگار نیست. دلیل اینا چیه؟ میگن دلیل الحجیه لا یمکنو ان یشمل کلا الطرفین. خب اینجا همینه دیگه، لا یمکنو لدلیل الحجیه ان یشمل هم نقل صدوق را و هم صحیح حدیث را. دلیل الحجیه هر دو رو نمیتونه بگه چون معارضه اینا، کما اینکه دلیل حجیت نقل صدوق و نقل شیخ رو نمیتونه با هم بگیره. تعارض ثلاثی است. مرحوم آقای خویی کجا این مطلب ازش استدلال میشه؟ در بحث توثیق ابی خدیجه در معجم رجال الحدیث نگاه کنید، اونجا صریحاً این مطلب البته نمیخوام بگم صریح هست در این استفاده ما، ولی اونجا یک مطلبی مطرح میکنه قائل میشه به معارضه بین جمیع الاطراف. اون مطلب اینه ابی خدیجه توسط نجاشی توصیف شده، از شیخ طوسی هم توصیق نقل شده هم تضعیف. یه جا میگن ضعفه و یه جا میگن وثقه. مرحوم آقای شوشتری صاحب قاموس الرجال گفته او خیلی خوب، تضعیف شیخ طوسی با توصیقش تعارض و تساقط، توصیق نجاشی بلا معارضه. آقای خویی به جنگ ایشون رفته، میگین چه حرفیه میزنی؟ تضعیف شیخ طوسی هم با توصیق خودش معارض، هم با توصیق نجاشی. بعد مثال میزنه میگه اگر یک دو تا حدیث داشتیم از زراره و هم معارض بود، یک حدیث هم از محمد ابن مسلم داشتیم که یکی از این دو طرف رو انتخاب میکرد، میشه بگیم این دو تا حدیث زراره تعارض و تساقط، ولی حدیث محمد ابن مسلم بلا معارض است؟ کسی حرفو میزنه؟ نه، همه با هم تعارض میکنن دیگه. خب این ببینیم ما عرضمون طبق این قول دوم که ظاهر کلامای خویی و سریع کلامای سرده، اینجا هم اشکال پیش میاد، ولی ما در اصول حالا وارد این بحث مفصل نمیشم، به نظرمون میرسه حق با قول اوله، چون حجیت خبر در طول کشف عقلاییش از معداش. بابا وقتی صاحب وسائل و علامه مجلسی تعارض میکنن در نقل کلینی، نقل کلینی کشف عقلایی برش تمام نیست، کاشف عقلایی از نقل کلینی تمام نمیشه و عرفاً معارض نیست دیگه با نقل شیخ طوسی. اینجا حدیث ابی بصیر بعد از تعارض نقل صدوق و نقل شیخ طوسی، کاشف عقلایی برش قائم نمیشه. عقلا میگن بابا ما نفهمیدیم حدیث ابی بصیر چیه، و اونی که معارضه میکنه عقلا ان با صحیح حدیث، حدیث ابی بصیره و کاشف عقلایی هم بر او تمام نشد. اگر این رو بگیم که یک بیان عرفی، قول اول تمام میشه و الا قول دوم مقتضاش تساقط الجمیع. تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه بعد.